از پردیس سینمایی ملت از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنن. تقاضا میکنم که شنونده این برنامه باشید و امیدوارم که حظ لازم رو ببرید. به اتفاق شما میشنویم.
برداشت 37.
برنامه از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ.
برداشت 37.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام. بعد از ظهرتون بخیر با برنامه زنده برداشت 37 از استودیوی شماره 1 پردیس سینمایی ملت در خدمت شماییم. این برنامه به صورت زنده و مستقیم از همکنون تا ساعت 15:30 تقدیم حضور شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ میشه. برداشت 37 کاری از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ و در این برنامه به تحلیل جشنواره 37 میپردازیم و خبرهایی را از برگزاری 37 جشنواره فیلم فجر به شما ارائه خواهیم داد. تحلیل فیلم ها، گفتگو با منتقدان، گفتگو با کارشناسان و مسئولان برگزاری جشنواره، گزارش مردمی از جمله بخش های برنامه زنده برداشت 37 که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. چنانچه با ما همراه باشید تا ساعت 15:30 میتونید از اکران فیلم های 37 جشنواره فیلم فجر مطلع بشید و همینطور تحلیل فیلم ها رو هم از طریق کارشناسانمون بشنوید. علی جعفری کارشناس و منتقد برنامه‌مون و همینطور جناب آقای مصطفی محمودی روزنامه‌نگار و منتقد هم مانند روز گذشته یار و یاور ما هستند در برنامه زنده برداشت 37 از شبکه رادیویی فرهنگ. جا داره از همینجا سلام بکنم به علی جعفری. آقای جعفری سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و سلام گرم به همه شنونده‌های خوب رادیو فرهنگ. خیلی خوشحالم که در دومین روز از برگزاری 37 جشنواره فیلم فجر در خدمت شما و همه شنونده‌های خوب رادیو فرهنگ هستم. به مصطفی محمودی هم سلام می‌کنم.
سپاس فراوان، با ما همراه باشید با ادامه برنامه زنده برداشت 37. روزنامه‌نگار و منتقد سلام، به برنامه برداشت 37 رادیو فرهنگ خیلی خیلی خوش آمدید.
با نام یاد خدا سرکار خانم ساختوار، درود بر شما. من هم سلام میگم خدمت یکایک مخاطبان و شنوندگان خوب برنامه برداشت 37، همچنین علی جعفری عزیز دوست و همکار خوبم. خوشحالم که امروز همین شانس رو دارم با شما همراه باشم.
سپاس، متشکریم از شما. سعید زار محمدی گزارشگر برنامه‌مون هم اینجا در پردیس سینمایی ملت حاضر هستند تا گزارشی رو برای ما و شما تهیه بکنن. اما پیش از هر چیز سلام عرض می‌کنم خدمت آقای زار محمدی. سلام، بعد از ظهرتون بخیر، سپاس که با ما همراهید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم ساختوار و شنوندگان خوب و صمیمی رادیو فرهنگ. من تلاش خواهم کرد که امروز در گشت و گذارم در فضای پردیس سینمای ملت گزارش‌های خودم رو از کسانی که اومدن برای دیدن فیلم، عوامل و منتقدان و خبرنگاران عزیز که حضور دارن برای شما ارسال کنم.
خیلی متشکریم، ان شاءالله که تا پایان برنامه باز هم گزارش شما رو خواهیم شنید. با ادامه برنامه زنده برداشت 37 با ما همراه باشید.
ایران،
تهران،
شبکه رادیویی فرهنگ. ویژه برنامه 37مین جشنواره فیلم فجر،
10 تا 22 بهمن،
14 و 30 تا 15 و 30،
پردیس سینمایی ملت،
برداشت 37.
خب روز گذشته نخستین روز اکران فیلم های 37مین جشنواره فیلم فجر بود و در این برنامه یه نگاه کوتاهی داشتیم به چگونگی برگزاری در واقع جشنواره 37م، این که اصلا چطور افتتاح شد، نخستین روزش به چه گونه گذشت، نظرهای متفاوتی بود مبنی بر احداث کاخ جشنواره و خب آقای مصطفی محمودی خیلی موافق این ماجرا نبودن و به همین خاطر ما امروز هم در خدمت آقای مصطفی محمودی کارشناس مهمان برنامه‌مون و علی جعفری کارشناس برنامه‌مون هستیم تا مبحث امروزشون رو هم بشنویم و ببینیم که و بشنویم که در واقع چه موضوعی رو برای نقد و نظر امروز انتخاب کردن.
بله، من یادم میاد چند سال پیش موقعی که هنوز نسخه به این شکل دیجیتال اصطلاحاً پیدا نکرده بود و باید حلقه‌های فیلم به جشنواره میرسید، معمولا یکی از اتفاقاتی که اصولاً در جشنواره فیلم فجر خیلی زیاد ما باهاش روبرو بودیم، همون سالی که سینمای رسانه‌ها یه مدتی سینما صحرا بود، نمیدونم یه مدتی سینما فلسطین بود، همینجور خلاصه سالن‌های مختلفی برای سینمای رسانه‌ها در نظر گرفته میشد، یکی از اتفاقاتی که به صورت روتین دیگه میافتاد نرسیدن فیلم به موقع به اکرانش بود در سینمای رسانه‌ها، جابجا شدن برنامه‌ها و اینکه حالا مثلا یه فیلمی دیرتر میومد یا اصلا اون روز به نمایش در نمیومد. یه چند سالی بود که با این اتفاق خیلی کمتر مواجه شده بودیم، نه اینکه نباشه، اما به هر حال حالا کمتر این اتفاق افتاده بود، تا اینکه دیروز در نخستین روز جشنواره اولین جابجایی فیلم اتفاق افتاد. فیلم عرض کنم به حضور شما غلام رضا تختی که بایستی در سانس دوم به نمایش در سانس سوم به نمایش در می اومد، این فیلم به زمان مقرر خودش نرسید، جابجا شد با فیلم آقای صدرعاملی و در نهایت در آخرین نوبت فیلم غلامرضا تختی به نمایش در اومد. اینم از اون اتفاقا بود مصطفی، با فیلم پولاد کیمیایی جابجا شد. اینم از اون اتفاقا بود که چند سالی بود شاهدش نبودیم به این شکل.
چند سال بیش از چند سالی که میگی، چون خب تقریبا حالا من از دوره علی جعفری از هفتم یا ششم جشنواره میرفتم میدیدم، موقع اصلا خب حالا فروش بلیت به این معنا پیش معنا نداشت، اما به هر حال اون اتفاقی هم که میفته در حوزه فروش بلیت کاملا شانسی بود دیگه، مثل این جایزه های شانسی
میرفتی بلیتو میخریدی ببینی چی در میاد،
سوپرمارکت ها میدن و شما نمیدونی چیه، تو درش باز کنی ببینی حالا اون تو چی ریختن. یادش بخیر جمال و امید خیلی زحمت میکشید در اون دوره برای چیدن برنامه فیلم ها، به خاطر اینکه خب فیلم ها باید بوبین میرفت، اینجوری دی سی پی و اینها نبود و دقیقا من یادمه آقای امید یه جوری این برنامه ها رو میچید که مثلا سینما ها تو یک موقعیت جغرافیایی قرار بگیرن که از نقطه مثلا الف تا نقطه یه بتونه اون فیلم بر در کوتاه‌ترین زمان مختلف
برسونه.
و بعد یه جدول‌های کاغذی خیلی بزرگ بود که برنامه سینما رو پشتش زده بودن، خانم ساختوار هم خوشبختانه یادشونه و اون پایین درشت می‌نوشت که امکان جابجایی و تغییر در برنامه نمایش فیلم‌ها وجود دارد و از همه قشنگ‌تر یک جاهای خالی تو جدول بود که نوشته بود چی بعداً اعلام می‌شود. من دقیقاً دیروز که این اتفاقات بعد از 20 خورده ای سال دوباره توی جشنواره افتاد و یاد خاطراتم افتادم و تشکر کردم در یک پستی در شبکه‌های اجتماعی از اینکه بالاخره مسئولین جشنواره لطف کردن ما رو بردن به 20 سال قبل، خاطرات خوبمون زنده شد. به این فکر می‌کردم که واقعا در جشنواره‌ای که الان تقریبا دیگه خیلی از فعالیتاش داره بر اساس تکنولوژی‌های نوین انجام میشه، چرا باید اتفاقات بیفته؟ اساساً علی فیلم رو پس هیئت انتخاب چه شکلی دیدن؟ فیلمی که گفته میشد اصلاً نرسیده یا تا یکی دو روز پیش داشته فیلم برداری میشده، هیئت انتخاب چه جوری انتخاب کردن؟ و نکته بعدی، فیلمی که اساساً قرار نیست در جدول برسه، شما سه تا فیلم در واقع رزرو انتخاب کردید. خب این فیلم های رزرو رو شما برای چی انتخاب کردید؟
اصلا میدونی من واقعا یه نکته دارم مصطفی، حالا به هر حال نگاهش اینجوریه که زود قضاوت میکنه و تعمیم میده، من خیلی این کار نمیکنم. به هر حال حادثه در هر زمانی ممکنه اتفاق بیفته. من تا امروز، یعنی اتفاقی که دیروز افتاد رو، به عنوان نوعی از حادثه سعی میکنم باش مواجه بشم. اگر در طول این روزهای جشنواره یک بار دیگه شاهد این همچین اتفاقی باشیم، آره
شما میگید میگیم
آره، میگیم که خب حالا این برنامه‌ریزی مشکل
بشه. سیاوش حقیقی تهیه کننده فیلم سینمایی خون خدا دیشب اعلام کرده، دیروز عصر، که به دلیل بی برنامگی، هرج و مرج و بی عدالتی فیلم خون خدا رو از جشنواره خارج کردیم. این فیلم فکر میکنم امروز تو برنامه امروز ماست علی جان، دقیق حالا حضور ذهن ندارم، ولی خب اتفاقی که افتاد به خاطر اینکه این جابجایی تو جدول سینماهای مردمی هم خانم ساختوار رخ داد و فیلم‌ها جابجا شدن، آقای حقیقی بسیار گله‌مند بود و مصاحبه با روزنامه‌ها انجام داد. نکته دیگه اینکه دیشب در نشست پرسش و پاسخ فیلم غلامرضا تختی
ببخشید خون خدا روز یک شنبه 14 بهمن
حالا باید ببینیم که واقعا این اتفاق میفته، یعنی بیرون کشیدن یا نکشیدن
در مورد دیر رسیدن فیلم
بله. و نکته که بهرام توکلی دقیقاً بهرام توکلی هم عذرخواهی کرد، من فکر می‌کنم به هر حال
بله.
رفتار شایسته‌ای بود از پولاد کیمیایی، عذرخواهی کرد چون فیلم معکوس جایگزین فیلم غلامرضا تختی شد، ولی خب خیلی عجیب بود و امیدواریم که تکرار نشه واقعا ان
شاء الله. دیروز 4 تا فیلم در واقع به نمایش در اومد مطابق جدول، حالا با یک تغییر، یک فیلم مستند، بعد فیلم معکوس اول ساخته پولاد کیمیایی نمایش داده شد، بعد سال دوم دانشکده من به کارگردانی رسول صدرعاملی اکران شد و پایان بخش اکرانهای روز اول جشنواره فیلم غلامرضا تختی
در سینمای رسانه‌ها،
اینجا دیگه در سینمای رسانه‌ها به کارگردانی آقای توکلی. اندکی بعدتر راجع به این فیلم‌ها هم با شما صحبت می‌کنم.
متشکرم از شما، با ادامه برنامه زنده برداشت 37 همراه باشید. شنونده برنامه زنده برداشت 37 از پردیس سینمایی ملت هستید، پردیسی که سینمای رسانه هاست و دیروز هم اکران فیلم ها آغاز شده. در این لحظه در خدمت مهمان محترممون جناب آقای علیرضا مرادی، دبیر سرویس فرهنگ و هنر، خبرنگار و منتقد هستیم از ایرنا. سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب آقای مرادی، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه زنده برداشت 37.
به نام خدا منم سلام میکنم به شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان آقای جعفری، همراه میشیم به اتفاق شنوندگان با شما برای شنیدن.
خواهش می‌کنم. علیرضا مرادی عزیز سلام، خسته نباشی. دیروز همه فیلم‌ها رو دیدی اینجا؟
آره تقریبا.
خب در یک جمله کوتاه برای من بگو که بین فیلم‌هایی که دیدی کدومو بیشتر دوست داشتی؟
اگه بخوام یک کدوم رو انتخاب بکنم که قطعا فیلم غلامرضا تختی رو انتخاب میکنم با اختلاف خیلی زیاد، چون اون دوتا فیلم های دیگه که فیلم معکوس که اصلا توقعات رو برآورده نکرد، فیلم ازم بسیار ضعیفی هم بود، فیلم های صدرعاملی هم متوسط بود.
توقع داشتی از اول که با فیلم خوبی مواجه بشی؟
فکر میکردم پولاد با توجه به این مدت که در معیت پدر تلمس کرده خیلی بهتر از اینها کار بکنه، ولی نه متاسفانه.
خب مصطفی کلید واژه رو داد بهتون علی رضا راجب
عزیز مرادی عزیز، خوشحالیم که همراه ما هست در استودیوی رادیو فرهنگ. یه نکته رو درست میگه علی رضا مرادی و تا حدی هم علی اتفاق افتاده این مسئله.
علی رضا مرادی کلا درست میگه ها،
نه یه نکته درست میگه راجب این که خب به هر حال اینکه در محضر پدرش کار کرده. ببین توی کارگردانی فیلم ما داریم یک نشانه های خوبی رو میبینیم در
اول من تو این توضیح بدم، الان داریم در مورد فیلم معکوس اولین ساخته پولاد کیمیایی صحبت میکنیم که خب فرزند استاد مسعود کیمیایی است و طبیعتاً اینکه در محضر پدر تلمس کردیم اشاره میشود به فیلم، به فیلم ها و کارگردانی آقای مسعود کیمیایی.
نکته که قابل توجه در این فیلم بازی های بازیگران به جز بازیگران پیشکسوت، بازی‌های خوب یک دستی، یعنی واقعا شهرام حقیقت دوست رو نمی‌شد از کنار بازیش به راحتی عبور کرد. و البته خب این هم باز شاید ضعف پولاد بود. اکبر زنجانپور، سیاوش طهمورث و خانم پروانه معصومی پیشکسوتان حاضر در این فیلم به نظر من رسید که کار خودشونو کردن، یعنی به کارگردان توجه نکردن، چون جنس بازی این سه پیشکسوت عزیز با جنس بازی اون سه کاراکتر دیگه، یعنی شهرام حقیقت دوست و بابک حمیدیان و خانم لیلا زاره، کاملا متفاوت بود و اساسا تو قصه فیلم، تو بافت روایی فیلم اصلا نمی گنجید که بخواد این جنس ها متفاوت باشه. این نشون میداد که شاید پولاد کیمیایی هنوز اون قدرت مدیریت رو در بازی گرفتن حتی از پیشکسوتان نداره.
خب این حالا میخوام علیرضا حتما توضیح بده، تهیه کننده فیلم آقای مسعود کیمیایی است و به نظر میرسه که به هر حال سایه نگاه و اقتدار آقای مسعود کیمیایی در فیلم وجود داره، این نمیشه انکارش.
بله خب اکبر سنگی که یار سالیان مسعود کیمیایی هم هست تو فیلم بود دیگه.
میخوام بگم یعنی من دارم تلاش میکنم که بخشی از بار ضعفای فیلم رو به پدر هم تعمیم بدم.
من البته چون شما سوال کردین خیلی کوتاه،
نه دیگه از اینجا بعد شما متفرد بگو
میگم. گفتم معکوس به نظرم توقعاتو برآورده نکرد. حالا این چیزی که مصطفی میگه اتفاقا خیلی درسته. بله من اگه بخوایم به لحاظ کلی فیلم رو بررسی بکنیم، بازی ها و حتی گیریم، یه اتفاق جالب توی گیریم این فیلم که افتاد این بود که من یه جاهای خیلی لذت می‌بردم از طراحی اصلی گیریم اصلی، ولی یه جاهایی مثلا زخمایی که تو سر صورت بعد می‌بود و اینا گاهی وقتا اشتباه چپ و راست شد، گاهی وقتا خیلی بعد
سر آکوردشون هم حفظ نمی‌شد خودم راحت
حفظ نمی‌شد. آره اینها ضعف‌های عجیبی بود که میگم مثلا من خیلی تعجب می‌کردم.
شاید نکته که علیرضا میگی، ببین شاید اگه یه کارگردان کار اولی بود که مثلا از سینما جوان شروع کرد و فیلم کوتاه، ما میگفتیم خب این به عنوان یه کار اولی
مصطفی واقعا اینو میگفتیم. من به نظرم اونجا هم ما این حرف رو نمیزدیم.
اصلا به نظرم یه کار اولی خب قابل چشم پوشیست، اما کارگردانی که خب شاید مثلا سه دهه پشت صحنه فیلم بغل دست باباش وایساده، از ویزور نگاه کرده کادرها رو، قطعا این اتفاق افتاده، دیده چه جوری کارگردانی میکنن، دیده چه اتفاقاتی میفته، یعنی اون پروسه پشت صحنه رو میداند. این نکاتی که شما میگید دیگه اینجا به عنوان فیلم اولی کارگردان و وقتی که قابل چشم پوشی نیست.
راجع به خود قصه چی فکر نمی‌کنی؟ یه بخشی از ایرادات به فیلم نامه برمیگرد؟
آره قصه هم حتما ایراداتی داشت، مخصوصا پایان بندیش که اصلا یک پایان بندی به نظرم کاملا غافلگیر کننده از اون طرف بود. یعنی اصلا این فیلم هندی‌های خیلی وحشتناک تموم شد، همه یهوی بدون هیچ دلیلی یه دفعه بدمنا همه شدن انسان خوبه و همه پشیمون شدن و نادم شدن، همه خوبن شدن. آره
این صدای علیرضا مرادی است که داره توضیح میده در مورد فیلم نامه.
آره این یهویی خوب شدن و متحول شدن شخصیت هایی که
فیلم نامه است دیگه. آره یعنی یک دفعه همون نکته که شما اشاره میکنی ما میبینیم بدون هیچ منطقی در ساختار درام همه آدم خوب ها به همه اون چیزهایی که در طول قصه آرزوشو داشتن میرسن، ماشینه برمیگرده پسره به پدرش میرسه.
اما به نظر من توی فیلمنامه ایراد ریشه‌ای تر هم هستا. ببین بله. ما با قهرمانهایی مواجهیم که اصولا شناسنامه قهرمانی ندارن.
بله.
آدمهای بیدلیل در فیلم فت و فراوون
قهرمان نیستن، قهرمان نیستن، خاکستری هن.
نه و اتفاقا فیلم داره تلاش میکنه که اونها رو به نوعی به من قهرمان بقبولونه
و
نمیتونه اصلا این کار بکنه.
ببین ما نمیگم که حتما بدمن قصه باید تا آخر قصه مثل بدمن بمونه و نباید خوب بشه و اینا. نه اتفاقا خیلی هم خوبه تحول صورت بگیره. من تا این تحول یه پروسه‌ای داره، باید آره. اتفاقاتی بیفته.
یه
دلیل منطقی داشته باشه و مثلا بخش سوم پایانی فیلم تبدیل بشه به این پروسه تحول این بدمن به آدم خوبه یا تغییرش یا توبهش یا هر چیزی. ولی اینکه تو مثلا توی 4 5 دقیقه بخوای همه این چیزا رو جمع بکنی، همه اتفاقا رو رقم بزنی، بعضی هم در نمیاد، هم مخاطب باهاش ارتباط برقرار نمی‌کنه، هم باعث میشه که اینجا ما بشینیم دور هم و در مورد
یه نکته علیرضا. فیلم یه لحظاتی رو داره که در قالب یک مسابقه اتومبیل رانی ما قرار درگیر هیجان بصری این مسابقه بشیم.
بله.
به طور مشخص ما دو تا صف در واقع صحنه مسابقه داریم، دو تا در محوطه کارخونه اتفاق میفته و یکی مسابقه شهری توی اتوبانه. چقدر این هیجان واقعی میشه برای ما برای دیدن این لحظه
مصطفی؟
اول آقای مرادی بگو.
نکته اولش این بود که اصلا همچین چیزی به نظرم توی کشور ما خیلی وجود نداره، یعنی همزاد پنداری کردن با این ماجرا اصلا
خیلی سخته.
آره برای ماها که خیلی این چیزا رو نمیبینیم توی کشورمون به نظرم خیلی اصلا ایرانیزه هم نشده بود. این نکته اولش بود. نکته دومم بخش هیجانش، من بار اول یعنی مسابقه اولی که تو اون سال بود برام یه هیجانی داشت تا یه حدودی بخوام انصاف رو رعایت بکنم. اما صادقانه بگم دو تا مسابقه دیگه اصلا هیجانی برای من نداشتن، یه اتفاقی بود که خیلی ساده و معمولی و میگم اصلا برای من جذابیتش از دست
مورد
داده بود.
مورد بعدی نتیجه رو هم پیشاپیش میدونستیم که بدتر کرد قضیه.
مثلا اشاره کنم، ما مخاطبی رو داریم در این روزها، در این سالها، در این اوضاع احوال که به مدد تکنولوژی های ارتباطی، حالا فیلم های شبکه های ماهواره ایست، نمیدونم نمایش خانگی ایست، ویدیو هاست، دیویدی هاست، به مدد تمام اینا اومده فیلم های روز سینمای جوان در همه سینمای جهان در همین حوزه رو دیده. مثلا مجموعه سری فیلم های سریع و خشن
بله.
که خب اصلا ساختارش همینه دیگه، اتومبیل و سرعت و قصه که شما ببین اونجا چقدر نفست رو میگیره کارگردان و اینجا فقط لبخند میزنه.
بله
من تو اون صحنه سوم، مسابقه سوم، به دوستی که همراه هم بود گفتم من تازه الان فهمیدم بعضی موقع ما تو اتوبان داریم میریم یه دفعه این ماشینا
میان چیه چه خبره.
تازه فهمیدم چه خبره و چه اتفاق میفته. قصه اینه. یه نکته ای رو حالا از علیرضا مرادی میخواستیم بپرسیم، چون قبل از برنامه خیلی دلمن بود از سیستم اینترنت، حالا چون این بچه های رسانه بیشتر فعالن با کار میکنن با اینترنت، چی بود قصه آقای مرادی؟
من مصطفی به نظرم به این ماجرا اصلا اشاره نکنیم بهتره، چون واقعا خسته شدیم و بخشی از این حالا شنونده های شما چهره من نمیدونم، بخشی از سفیدی موهای من سر این اینترنت این جشنواره شده. من ازم نمیدونم واقعا چیزی که خیلی برام جای تعجب داره، حالا وقت شما هم کوتاه بخوام خیلی سریع توضیح بدم، این که اسپانسر جشنواره امسال، آره این خیلی عجیبه وقتی یه اپراتور اینقدر قوی میاد توی جشنواره و به عنوان اسپانسر وارد بازی میشه و اینجوری اون موقع اینترنت های ما خطر افتضاح، یعنی در واقع
نمیشه اصلا باش کاری انجام داد،
نمیشه باش کاری، خیلی جای تعجب داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم واقعا تا روز آخر یه جوری بشه که ما بتونیم از اینترنت هامون چقدر سخت شد استفاده بکنیم و بگیم که یه روزش بالاخره به دردمون خورد. علیرضا مرادی خیلی ازت ممنونم.
متشکرم از شما جناب آقای علیرضا مرادی، دبیر سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری ایرنا و خبرنگار و منتقد. سپاس فراوان. ممنون که کنار میز برداشت 37 نشستید.
من از شما تشکر میکنم.
ساعت 15:54 است و شما شنونده برنامه زنده برداشت 37 از پردیس سینمایی ملت از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. سعید زار محمدی اینجا حاضره و گفتگوی رو داره با یکی از عزیزانی که در پردیس سینمایی ملت حاضر هستن و گزارش ایشون رو میشنویم. سعید زار محمدی بفرمایید، در خدمتتون هست.
روز شما خانم ساختبار و شنوندگان خوب برنامه برداشت 37 در خدمت سرکار خانم رها حاجی زینل هستم که بازیگر فیلم خفگی بودن، نهنگ آبی رو در شبکه خانگی دارن که سریال در حقیقت شبکه نمایش خانگی قسمت اولش هم پخش شده و میخوام باهاشون در باب فیلم هایی که دیروز دیدن و فیلمی که امروز دیدن صحبت بکنیم. سلام خانم حاجی زینل.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشبختم از آشناییتون. من هستم در خدمت شما.
راستش دیروز فیلم ها رو دیدید؟
دیروز من موفق شدم که دو تا از فیلم ها رو ببینم و آخر یک فیلمی برسم، یعنی فیلم اول معکوس رو فکر میکنم، فیلم بعدی دانشجوی سال دوم من فکر میکنم،
سال دوم دانشکده من
و فیلم آخر که فیلم تختی بود، تونستم این سه تا فیلم رو ببینم.
از طرف میزان هم تشریف آوردید و تو نشست خبری هم بودید، بابت اتفاقاتی افتاده چی شده دیشب؟
بله، اتفاقی که مستمر بود، هر کدوم از اتفاقا به یه شکلی بود. در مورد فیلم معکوس که نشستش بعد از فکر میکنم با توجه به اینکه جابجا شده بود، اینها آقای کیمیایی، پولاد کیمیایی چندان روی خوشی به دوستانشون ندادن و ناراحت بودن از جابجایی تایم نمایش اکران فیلمشون، کما اینکه بدون حضور بازیگراش مجبور شده بود نشست رو برگزار کنه و بسیار از این بابت ناراحت شده بود و من فکر میکنم که خیلی حقشون نبود شاید این شکلی ازشون استقبال بشه به عنوان اولین فیلمی که میخواست کار کنه توی جشنواره. و نکته بعدی فیلم آقای رسول صدرعاملی بود که اصلا به نظر من جایگاه شاید توی جشنواره قرار گرفتن رو نداشت این فیلم، با وجود اینکه ما کارهای بسیار خوبی رو از رسول صدرعاملی داشتیم، من ترانه 15 سال دارم یا زندگی با چشمای بسته که جزو فیلم‌های فراموش نشدنی بود، ولی فیلمی که ما دیدیم فیلم واقعا شاید یه داستان نیمچه خطی بود که بسیار خودشون توی نشست اصرار داشتن که من خواستم رابطه‌ای رو توضیح بدم، رفاقتی رو توضیح بدم و اصلا صحبت از خیانت و یه سری چیزهای این شکلی نبوده، ولی اینقدر شرایط سنی یک دانشجو رو و پختگی که ما الان از دانشجو می‌شناسیم رو اینقدر کوچیک شمرده بودن که به نظر من این دو تا دختر بازیگر بیشتر راهنمایی رو داشتن بازی میکنن تو این راهنمایی رو تا در واقع اون که بخوایم به شکل یک دانشجو ببینیم. دانشجو الان خیلی پخته تر و کلن فیلم مناسبی نبود. این نه تنها نظر من بلکه دیگر دوستان بود. و فیلم آخر تختی که واقعا آقای توکلی به نظر من گل کاشته بودن، فیلم بسیار خوب، خوش ریتم، خوش تصویر، با طراحی صحنه فوق‌العاده، با بازیگرایی که به لحاظ گریم فوق‌العاده به در واقع غلامرضای تختی شباهت زیادی داشتن، با وجود اینکه اصلا شرط بازیگری رو نمیشناختن ولی خوب هدایت شده بودن، هم از دوران کودکی هم نوجوانی هم در واقع سن جوانی و میانسالی خوب انتخاب شده بودن و خوب فیلم فوق‌العاده خوش ریتمی بود. فقط مشکلاتی که شاید بیشتر به چشم ما زد این بود که ما راوی داستان رو یک خبرنگار داشتیم که اصلا نمیشناختیمش، نه دوست نزدیکش بود نه چیزی، و از زبان یک خبرنگار گفتن کلیت و روایت کردن قصه کمی برای من مخاطب فهمش سنگین بود. ما دوست داشتیم که اگر میگفت به طور مثال یکی از دوستان دوره مثلا باشگاه من این خاطرات رو میگفت ما بیشتر شاید درک میکردیم، ولی اینکه یک خبرنگار بتونه این جزئیات رو این شکلی باز بکنه از اول تا آخر راوی داستان باشه کمی برای همه ایجاد سوال کرده بود. وگرنه که در خصوص خود فیلم میتونم بگم شاهکار بود و فکر میکنم که جزو فیلم هایی هست که توی جشنواره بسیار فکر میکنم که اساتید بالاتر ما رو که بخوان نظرات رو اعمال بکنن فکر میکنم تحت تاثیر قرار بده.
ممنون. انیمیشن آخرین داستان رو هم دیدید امروز؟
نه متاسفانه فرصت نشد، من یه مقدار دیر رسیدم که بتونم کار ببینم، فعلا انیمیشنی ندیدم ولی فکر میکنم با سابقه خیلی خوبی امسال اومدن برای شرکت کردن.
9 سال طول کشته ساختش.
بله فکر میکنم که خیلی این خودش فکر میکنم این رو اوکی کرده باشه، یعنی درست کرده باشه که در واقع شرایط بسیار خوبی برای تصویر و نشون دادن کارشون باشه، ولی من متاسفانه موفق به دیدنش نشدم. ولی در مورد سه فیلم اولی که دیدیم فکر میکنم که جزو رد اولا میشد فیلم غلامرضا تختی رو گذاشت کار برنامه توکلی.
خیلی از شما متشکرم، لطف کردید.
نه متشکر از شما، با اجازهتون.
ارادت دارم. خانم ساختوار، من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم از شما سعید زار محمدی و سپاس از مهمان محترمی که در گزارش شما حاضر بودم. متشکریم. با ادامه برنامه برداشت 37 با ما همراه باشید.